اون زمان به هیچ وجه قابل سازگاری و قابل تطبیق نیست،
حتی با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هم مغایرت داره،
که حالا اون که تازه از نظر سطح بالاتر
از این ویژه
اروپاست.
اون کنوانسیون های بین المللی عمدتاً کف انتظارات حقوق بشری هست
در سطح کلیت جهان،
کلیت جهان بله. با همه ادیان و مذاهب قوم. اما اسناد مثلا کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دیگه این خب یه مقداری قلزتش بیشتر و سختتر و سختگیرانه، و این اتفاقاتی که مثلا در مثلا برخی از اینها شبکه های اصلی و پایگاه های اصلیشون مثلا در انگلستان بود
بله.
این دقیقاً مخالف اون نظام رگولاتوری داخلی اونها هم
دقیقاً.
یعنی مثلا آفکام، خود آفکام انگلیس به نظر میرسه که ما مثلا باید دولت جمهوری اسلامیم مسئولین زیرب طرح دعوا بکنه
بله.
حتی
بله.
در نظامات اونها،
در قالب استانداردهای
خود
اونها.
اون کشورها چرا بله. چون این استانداردها رو هم
نقض
کردن
بله. خیلی ممنون آقای دکتر کرمی. آقای دکتر رجبی، خب صحبت های آقای دکتر کرمی رو شنیدیم، حالا مباحث مختلفی مطرح شد، یکیش حالا شاید به نظر جالب میاد این بحثی که به لحاظ مخاطبین این رسانه ها حالا و فضای مجازی به طور کلی بود که ایشون یه نگاهی داشتن، اگر ممکنه شما به نگاه عمیق‌تری داشته باشید، این که مثلا نسبت به اساتید، نسبت به جامعه فرهنگی، نخبگان فکری و از اون ور حتی نخبگان سیاسی و از اون ور به هر حال عامه مردم و نمیدونم وکلا و غیره و بزرگ، آیا مثلا واقعا اینجوریه که برای هر کدوم از این طبقات یا گروه های سناریوی ویژه‌ای بوده در این مورد؟
ببینید آقای دکتر کرمی به درستی اشاره کردن. ببینید نکته که وجود داره، ماشین رسانه‌ای دشمن و زنجیره رسانه‌ای دشمن یکی از تلاش‌هایی که توی یک سال گذشته و بهتر بگیم اصلا توی یک دهه گذشته داشته، یعنی ما حتی ردپای این تلاش رو در اختشاشات و وقایع 88 هم می‌بینیم. اینجوری نیستش که بگیم فقط امسال بوده، نه، دشمن تلاش کرده از سال 76 78 به نوعی بهتر بگیم از 78 به این طرف توی 23 4 سال گذشته تلاش وافعی داشته برای اینکه یک خطای شناختی و یک خطای محاسباتی در ذهن عموم جامعه و عموم مردم ایجاد کنه.
آقای
دکتر کریم به درستی اشاره کردم. ببینید وقتی شما اجزای مختلف حاکمیت و اجزای مختلف مردم و هموطنانتون دوچار خطای شناختی بشن، این خطای شناختیه باعث میشه که تصمیم گیری هاشون اشتباه باشه. من یک
درسته.
مثال کوتاهی بزنم فقط در حد چند ثانیه. ببینید یه تحقیقی انجام شده، دیدن که توی ایالت‌های مختلف آمریکا وقتی یک طوفانی رخ میده، وقتی یک آتش سوزی رخ میده، وقتی یک سیلی رخ میده، مواد لازم مثلا شیره خشک، مثل آب معدنی، مثل دستمال کاغذی، مثلا آرد، نان، باید حدود 4 تا 5 برابر نیاز واقعی مردم و اون قشری که اونجا متأثر از آسیب بودن در فروشگاه ها وجود داشته باشه تا مردم احساس امنیت داشته باشن.
امنیت اقتصادی،
یعنی اگر مردم یک شهر 100,000 نفری به 2,000,000 بطری آب معدنی نیاز دارن، تحقیق کردن باید بین 8,000,000 تا 10,000,000 بطری آب معدنی توی فروشگاه ها باشه جلوی چشم مردم تا مردم این حس امنیت رو داشته باشن و بدونن که خب دولت توانمند در تولید آب و در رفع نیازها مایحتاج.
خب
یه بررسی شده در خصوص کشورهای آسیایی و کشورهایی که توی آسیا به خصوص دچار تنش‌هایی هستند، مثل برخی از همسایگان ما و خود کشور ما، این نیازه حدود 8 تا 9 برابره.
عجب.
یعنی اگر ما مثلا در یک کشور، در کشورمون نیاز به مثلا 100,000 قوطی شیر خشک داریم، باید حدود 800,000 تا 1,000,000 قوطی شیر خشک در جلوی دید عموم باشه تا جامعه ایرانی احساس امنیت داشته باشه.
وظیفه سنگینی.
حالا نکته چیه؟ من میخوام از همین تحقیق وام بگیرم برای اتفاقاتی که در این سال افتاد. حالا شما حساب کنید برای یک جامعه اینچنینی، شما بیاید یک سری خطاهای شناختی و یک سری کلیپ‌های آماده کنید که بیش از اون چیزی که هست براش نشون داده بشه و به این باوره میرسه که پس انقلاب حتمیه، پس تغییر حتمیه، پس این نظام حتما از بین میره و ساقط میشه. خب ببینید چرا من شما نگاه کنید صفحات این شبکه‌ها رو، مثلا در پلتفرم اینستاگرام، در پلتفرم تلگرام، ببینید روزانه چند ویدئو ایجاد شده و نکته جالب ترش که حالا نمیدونم چقدر دقت کردید، هیچ کدوم از این ویدیوها ویدیوهای بالای 20 ثانیه نیست.
نه همه کوتاه.
چرا؟ یه دلیلش این هستش که اونها فهمیدن که هموطنان، همشهریان ایرانی تعدد براشون مهمه. مهم نیست برای شما 10 ثانیه کلیپ پخش کنی یا 1 دقیقه و 10 ثانیه، اما براش مهمه که ببینه 5 تا کلیپ منتشر شده. اینا متاسفانه یا حالا بالاخره کار کردن، وقتی رهبر انقلاب برمیگردن میگن که میفهمن که یه جنگ ترکیبیه و غرب و دشمن از سالها قبل برنامه‌ریزی کرده. خیلی ساده لوحانه است ما فکر کنیم که خب اونها امروز صبح از خواب بلند شدن گفتن خب یک دختر خانمی که به گفته رهبری همه از فوتش ناراحت و اندوهگین شدن خب فوت کرده، پس ما بریم سراغش که از دل این یک قائل در بیاریم. نه خیلی ساده لوحانه است، ببخشید واقعا این ساده لوحانه است. حتی به گفته یا دکتر کرمی که خیلی نکته خوبی اشاره کردن، اونها شناختن ایرانی ها یک روحیه غیرتی، یک روحیه هم وطن پرستی، میهن پرستی دارند که وقتی یک دختر خانومی فوت میکنه اتفاقا حالا میرن سمتش و میخوان از مظلومیت اون رو در بیارن.
بله.
اتفاقا اونها دقیقا این رو شناخت داشتن از سالها قبل و حالا وقتی قلابشون به یک سری حوادث این چنینی گیر میکنه، اونجایی هستش که فرصت پیدا میکنن تمام سناریوهای خودشون و تمام تئوری‌هایی که سالها بهش فکر کردن
به
رو
اون بهونه
به اون بهونه به معرض ظهور دادن. فقط یک نکته هستش این رو بگم، بعد انشالله تو پارت بعدی اگه فرصتی بود نکات بیشتری بگم. نکته اساسی داستان این هستش که ما متاسفانه از اونجایی که زمین بازی در پلتفرمی مثل اینستاگرام، در پلتفرمی مثل توییتر، در پلتفرمی مثل تلگرام دست خود دشمنان هستش و دست خود غرب هستش و دست خود کسانی هستش که این بازی رو طراحی کردن، ما دست و پا بسته بودیم. من فقط به این نکته بسنده کنم که بر اساس اسناد متقن و مورد اطمینان موجود، پلتفرم توییتر که حالا تغییر نام داده به پلتفرم ایکس، در ایام 6 ماهه اول اغتشاش بسیاری از دستورالعمل‌های اولیه خودش و بسیاری از خط و مشی‌های اولیه خودش رو دست خودش تغییر قرار داده بود. یعنی جدای این که میلیون‌ها ربات فعال شده بودن که به تولید محتوا و به ریتوییت کردن محتوا بپردازن، به بازنشر محتوا بپردازن، بسیاری از خط و مشی‌های خودش رو هم تغییر داده بود به خاطر مناسبت. همین بله دقیقا تو همین بازه 6 ماهه به خاطر همین بود. شما اگر به عنوان یک جبهه، به عنوان یک فرد انقلابی، به عنوان یک چهره انقلابی میخواستی یک روشنگری کنی، یک دروغی رو برملا کنی، اون ربات شما رو تشخیص میداد، اصلا نمیذاش شما فعالیت کنید. این رو بسیاری از اندیشکده های داخلی و بسیاری از گروه هایی که بررسی میکنن، دستگاه هایی که بررسی میکنن، به وضوح مشخص شده بود که بوده ربات یا فردی که توانسته در روز بیش از 100,000 محتوا تولید کنه به واسطه که بهش میگن شبه ربات، اما در نقطه مقابل وقتی یک فرد با چهره انقلابی که میترسیدن که مبادا این فرد
محتوای مخالف
اصلا اون رو محدود میکردن به 2 پست 3 پست در روز، اجازه دیده شدن پستاشو نمیدادن، نه اینکه اصلا نذارن پست بذاره، پلتفرم رو به گونه ای تغییر میدادن خط و مشاشو که اصلا پست این آدم اصطلاحا تو تایملاین افراد دیگه نیاد. میدونید که در پلتفرم توییتر شما وقتی یک فردی که فالوینگ شماست، فالوئر شماست یا شما اون رو فالو کردید، یک محتوای مورد پسندش باشه روی یا روی محتوای کامنت گذاری کنه، اون تو تایملاین شما هم میاد و به شما میگه که مثلا آیه دکتر کرمی این محتوا رو دیده و خوشش اومده، آیا تو هم نظرت همینه؟ در اون دوره حساس 5-6 ماه، حالا در برخی از نقل ها 128 روزه ای که کشور رو تلاش میکردن که بحرانی نشون بدن، پست من رو به عنوان یک چهره مثلا مذهبی و یک فردی که انقلاب رو دوست داره رو به آقای دکتر کرمی نشون نمیدادن که ما همدیگه رو پیدا نکنیم که ایشون بخواد پست من رو حمایت کنه. بالعکس، ببخشید اینطور میگم، پست شمایی که مثلا محتوای ضد انقلاب داشتی رو به من نشون میداد، برای اینکه به من القا کنه که ببین تو تنهایی ها،
کسی نیست،
کسی نیست هم صدای تو رو ببینه، کسی نیستش حرف مشابه تو رو بزنه. اتفاقا کسانی که حرفی میزنن امثال آقای شهیدی هستن.
درست.
با این طرز نگاهه و این رو به وضوح مشخص بود. خیلی وقتا ما در برخی از حالا احوالهایی که با دوستان میکنیم گفتیم بابا من یه همچین پستی گذاشتم ندیدی. چرا ندیدی؟ گفتم من ندیدم. در صورتی که آدم میگه مثلا در طول روز ما 10 بار با هم مراوده داریم، پست رو میبینیم. میخوام بگم که اصلا خط و مشای خودشون رو زیر پا گذاشتن. برای چی؟ برای این که میخواستن به مخاطب این حس رو القا کنن که ببین ایرانی با اون معنای علاقه من به جمهوری اسلامی وجود نداره، همشهریانی با اون مختصاتی که انقلاب اسلامی رو دوست داشته باشن وجود نداره و هر کی هست امروز همینان.
بله.
و این نکته هم ببخشید آقای دکتر کرمی، از وقت شما داریم استفاده میکنیم، میگن کلام کلام میاره، امیدوارم که عذرخواهی بنده رو بپذیرید. این نکته که وجود داره، امروز هر کدوم ما در یک سری گروه هایی عضو هستیم. مثلا من گروه دوستانی که باهاشون دوران دبیرستان رو داشتم، دوستانی که باهاشون دوره کارشناسی رو داشتم، دوستانی که باهاشون دوره ارشد رو گذروندم، اعضای خانواده، دوستانی که مثلا توی یه هیئت مثلا میرم، دوستانی که توی باشگاهی میرم، دوستانی که اصلا یک فعالیت مشترک رو باهاشون دارم. و وقتی توی یکی از این گروه ها این افراد نفوذ میکردن و یک محتوایی رو مورد علاقه خودشون رو فرصت میکردن که نشر بدن، این ناخودآگاه این چرخه ایجاد میشد و این پسته توی همه اون 7-8-10 تا گروهی که من باهاشون عضو بودم میچرخید و شما ناخودآگاه فکر میکردی ببین دابد یه اتفاقی داره میفته و الا چرا باید فلان پست توی بقیه شبکه ها هم باشه، توی بقیه کانال ها و گروه ها هم بچرخه. من در اینجا عرضمو قطع میکنم، از توی دور کردیم سوال کنیم برمیگردیم اینشد. ببخشید، خیلی هم طولانی شد.
ممنون، خیلی متشکرم صحبت شما آقای دکتر رجبی. خب الان خط اشغال رسانه های بیگانه رو میبینیم، میشنویم با هم دیگه.
خط اشغال
سرخط خبر
از طیف‌های بسیار مختلف سیاسی چهره‌های دوره هم اومدن، ولی بعدش در واقع چند هفته به دراز نکشید و فرو پاشید.
از این جمع و سرنوشتش میگویند، از منشوری که برای همبستگی نوشتند و گسست.
هرچه زمان از جنبش بیشتر گذشت، میزان انشقاق‌ها متأسفانه بیشتر بود.
برخیشان میگویند نه تنها اتحادی به دست نیامد، بلکه دشمنی‌ها هم بیشتر شد.
در حال حاضر نه تنها اون همبستگی اولیه وجود نداره، بلکه نوعی تخاصم جای اون رو گرفته.
حالا چند ماهی است که در محافلشان به دنبال مقصر شکست می‌گردند.
اپوزیسیون با خودش بیشتر دعوا داره با جمهوری اسلامی.
برخی علت شکست را جدا شدن لیدرها می‌دانند.
این ائتلاف همون روزی که اعلام کرد وجود خودش رو با شکست مواجه شد، چون دو نفر از کسانی که از ابتدا با اینها بودن از همونجا جدا شدند.
برخی دیگر هم می‌گویند نباید گدایی غرب را می‌کردند.
از این اتاق بونه، از این جلسه به اون جلسه، از این کشور به اون کشور.
من ازادش به عنوان شخصی خیلی دوستش دارم به دلال مکرده، ولی حرف من قبول کنی به اندازه گاب نمیخواه، به اندازه گاب مهربون نمیخواه. تو اون ملت بدبختی که راه میفته میگه با همین امید اون بمونه.
اون سری که بلند میشه کاسه گدایی میگیره دستش و میره نمیدونم به
پاریس و عرض کنم لندن و واشنگتن و تلاویو و کجا و کجا که آقا یه ذره آزادی، یه ذره حمایت، یه ذره دموکراسی به ما بدید، من این رو به هیچ عنوان عنصر آگاهی نمیدونم. موقعی که شما نشستید سرنوشت تاریخیتون رو کاخ الیزه و آقای بایدن و جوزف بورل تعیین بکنن، خب معلومه دارید میگید آقا بقا برای ما مهم نیستش.
و حالا در برخی محافل اینطور جمع‌بندی میکنند.
اینجور تنش ها بیشتر دارن به چشم میان و یک دلیلش این هستش که یک ناامیدی وسیع بسیار گسترده و عمیقی حاکم شده.
مثلا 25 شهریور و الان نصف بیشتر مملکت ما رفتن خارج از تهران.
همونایی که الان رفتن شمال دارن جوج کباب میکنن و
اهدافی که خودشون هدفی که مطرح کردن این بوده که ایجاد اتحاد بشه، ایجاد همبستگی، وفاق ملی، محقق نشده این هدف متاسفانه.
از دولت آمریکا خبر رسیده نه تنها از کمک‌های بیشتری خبری نیست، بلکه باید به سمت زندگی پنهانی بروید و دیگر نام و نشانی از شما نباشد.
به جای اینکه محافظت بکنن از شهروندشون که بیاد و از آزادی بیانش استفاده بکنه، در مورد حقوق بشر، نقض حقوق بشر توی ایران حرف بزنه، بهش بگن برو هم اسمت رو تغییر بده، اسم فامیلت رو تغییر بده، سوشال سکرتری نمبر یعنی چی؟ یعنی تو هیچ شغلی نمیتونی داشته باشی، برو یه گوشه‌ای و اساساً ناپدید شو، اصلا محو شو.
آقای دکتر کرمی در خدمت شما هستیم. بحث قواعد عامره و میثاق‌های بین‌المللی و همینطور میثاق‌های منطقه‌ای مثل میثاق‌های اروپایی رو مطرح کردید در قبال رفتارهای خشونت آمیز یا ترویج رفتارهای خشونت آمیز و تنفر برانگیز در رسانه‌های بیگانه. به نظرم اومد که بحث جالبی هستش و اگر ممکنه در این زمینه حالا فاکت‌ها، نمونه‌ها یا مستنداتی خدمتتون هست استفاده می‌کنیم.
بله. خب صحبت‌های بسیار دقیق و ارزشمندی آقای دکتر رجبی داشتن که خیلی استفاده کردیم. واقعا همینطور، یعنی این رسانه‌ها و این پلتفرم‌ها چون در اختیار اینهاست و خود اینها طراحی کردن، شما بعضی وقتا حتی محتواهای که با فضای گفتمان ایرانی اسلامی تنظیم میشه یا تصاویر مثل تصویر سردار، خود اینا اصلا هضم میکردن و دنبال این بودن که با بالاخره ابزارهای جدید مثل هوش مصنوعی اینها جامعه رو به یک سرخوردگی بکشونن که دیگه کار تمومه و باید به مثلا این موج و این مثلا جریان بپیوندید و مسئله اصلی کشور که مسئله پیشرفته اینو بخوان حذف بکنن. چون هر چقدر ما با این موضوعات درگیر بشیم، ذهن مدیران، ذهن کارگزاران، ذهن جوانان و فعالان فرهنگی، اقشار میانی جامعه که نقش آفرین است، از مسئله پیشرفت فاصله بگیره، قطعا ما دچار یک رخوت و یک تأخر فکری فرهنگی و اقتصادی خواهیم شد. اما در رابطه با موضوعی که جناب عالی فرمودید، واقع مطلب اینه که به استناد اسناد و کنوانسیون های بین المللی که به ویژه در کشورهایی که خود این شبکه های ماهواره‌ای در اونها مستقر هست، بله، و قول حقوقی ها در اونجا ثبت شده و بله، فعالیت دارند، من تقریبا 10 مورد رو میگم که پروانه هایی که در این شبکه های مثل اینترنشنال، منوتوت، کلمه، این در نهایت حتی بی بی سی قابلیت ابطال رو داره
در این حد،
در
تخلفات
این
گسترده
تخلف. و علاوه بر این که قابلیت ابطال رو دارن اینها، چون ببینید وقتی اتفاق میفته یک عمل مجرمانه رو اینها ترغیب میکنن، تشویق میکنن و بعضن ممکنه مشارکت هایی هم با اینها داشته باشن که اصلا یا انتصاب این عمل مجرمانه. خب 2 اتفاق میفته، این عمل مجرمانه یک اتفاق ناظر به اشخاص هستند که اون شبکه رو میگردونن، اداره کنندگان، مدیران و کسایی که این عمل مجرمانه رو انجام میدن، به قول خودم مسئولیت اون شبکه رو به عهده دارن، و یک عمل مجرمانه به دولتیه که به این شبکه ها خدمات میده. خب اون بخش اولش که بسیار روشنه، اما در بخش دومش دولت ها یک صلاحیت هایی دارن در حوزه حقوق بین الملل به نام صلاحیت های کنترلی.
بله.
از این حیث یعنی هم از شبکه میشه طرح دعوا کرد، دعوای کیفری،
هم از دولت،
هم از دولت. از شبکه به دلیل اینکه پخش میکنه موضوعاتی که جنبه مجرمانه داره، هیت اسپیچ، تنفر رو در جامعه منتشر میکنه، و دولت ها به خاطر اینکه اون صلاحیت های خودشون رو اعمال نمی کنن، دولت ها صلاحیت کنترلی و نظارتی خودشون رو اعمال نمی کنن.
بله.
اما برخی از این مستندات، ببینید ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی که عرض کردم آمره هست،
بله،
لازم الاتباع هست برای همه، میگه آقا رسانه ها آزادن، حق آزادی رسانه و آزادی بیان وجود داره، ولی مشروطش کرده این ماده 19 به 5 بند، یعنی آزادی مطلق نیست. رو مقید کرده.
بله.
یک قیدی، یک نظم عمومی، یعنی شما باید نظم عمومی اون کشور رو رعایت بکنی. دو، امنیت ملی اون کشور رو نباید بهش آسیب بزنی. سه، بهداشت عمومی، یعنی بهداشت عمومی مثلا آموزش هایی نباشه که مثلا مسمومیت ایجاد کنه، یا چیزایی تولید بکنید که ایجاد بیماری بکنه، داروهایی فلان، هر چیزایی، فروش مثلا داروهای تقلبی و مثلا همین اتفاقاتی که مثلا در مدارس افتاد.
درست.
بهداشت عمومی رو مخدوش کرد. یا و اخلاق عمومی، یعنی اخلاق اجتماعی، که اخلاق در اینجا دو تا معنا میده.
بله.
که اون چیزی که از نظر حقوقی بیشتر متعارف هست یعنی عرف جامعه.
بله.
اخلاق این به معنای خلق و اینهایی
نیست.
که نیست، به معنای عرف، عرف قالب و رویه جاری کشور هاست
در
اون کشور. و قید بعدیش رعایت حقوق دیگرانه. حالا ببینید در این شبکه ها هیچ کدوم از اینها رعایت نشده.
باید.
یعنی علیه امنیت ملی ایران اقدام شده، علیه نظم عمومی اقدام شده. رعایت حقوق دیگران نشده، خونه مردم، ماشین مردم آتیش زدن، جلوی نوامیس مردم رو گرفتن، حقوق دیگران رعایت نشده. یکی دیگه از این مواد ماده 20 میثاق هست که میگه هر گونه گفتار تنفر آمیز ممنوعه.
این هم باز در همون میثاق،
در میثاق حقوق مدنی سیاسی. بله. هست که ماده 20 خیلی صریحه، یعنی این عبارت مثلا که عرض کردم، حالا هیت اسپیچ که میگه هیچ قیدی نداره، کامل، هیچ شرطی، کلوز، هیچی نداره، به صورت مطلق. ببینید در ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر،
بله،
باز اینم در مصوبه 1948 اومده گفته لطمه به حقوق دیگران، دعوت به اختشاش، دعوت به اعتصابات عمومی، اینها همه جنبه های جرم داره، جنبه های تخلف داره،
کاملا بیان و آشکار،
خیلی روشنه. ببینید در ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اینم باز اومده گفته چی؟ سلامت عمومی، نظم، افشای اطلاعات محرمانه. خب مصادیقش مثل چی میشه؟ مثل این کسایی که درخواست کردن از آمریکا، از سنای آمریکا یا از اتحادیه اروپا که تحریم‌های فلج کننده رو علیه ایران بخواد انجام بدید. این چیه؟ این بهداشت عمومی و اخلاق عمومی رو
جریحه‌دار
میکنه. و حتی اونها درخواست کردن که اقدام نظامی علیه مراکز حساس ایران، باز این خلاف کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هست.
بله.
که 1905.
بله.
و حالا یکی از کنوانسیون های آمریکایی هم بخونم، بند 1 ماده 13 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مصوبه 1969، نادیده گرفتن حقوق مردم، نادیده گرفتن رفاه همگانی، اینا باز از مصادیقش مثل چی بود؟ مثل همین آسیب به اموال عمومی.
بله.
تشویق به خشونت، اینا باز از اون مصادیقی هست که قابلیت پیگیری توسط جمهوری.
بله.
اسلامی و وزارت امور خارجه رو.
ممنون.
یا عرض کنم باز من موارد مختلفی دیگه دارم، یا اینم عرض کنم که باز بحثم.
بله. تا انشاءالله در برنامه دیگه خیلی مطالب مفید و در واقع شایان ذکری هست، منتها متاسفانه زمان ما یه مقدار
این نکته هم بگم هست. حمله.
بله.
به مراکز دیپلماتیک، اینم قابل پیگیریه.
بله.
یعنی اون کشورها بر اساس کنوانسیون 1973 باید جلوگیری کنن از حمله و تخریب.
مسئولیت
دیپلماتیک. اگر کشوری این اتفاق توش نیفتاده قابل پیگیریه. بله. چرا؟ چون سهل‌انگاری کرده اون کشور یا ترک فعل کرده.
بله.
بنابراین من به نظرم یکی از ابعادی که در کشور علاوه بر مباحث حوزه رسانه، مباحث حوزه امنیت، مباحث حوزه سیاسی قابل بیان هست، مسئله دیگه هم اینه که ما در حوزه حقوقی و مسائل حقوق بین الملل از حالت تدافعی خارج بشیم و اینها رو به صورت تهاجمی مطرح بکنیم و قطعاً چون اینها میگم بحث رگولاتوری خودشون هم در کشورشون دارن، قطعاً قابل پیگیری. بله، مثلا FCC خود آمریکا قابل همین موارد تو اساسنامه‌اش اومده. گفته رسانه مکلف به ترویج صلح و ثباته. بر این اساس و بر این بندها میشه راحت اینها رو پیگیری کرد و انشالله موفقیت هایی رو به دست آورد
انشالله. و این نکات و بنود و مواد بسیار مهم و مفیدی بود که فرمودید. متشکرم. خب آقای دکتر رجبی، فرصتی چندانی نداریم فکر میکنم در عرض مثلا یک دقیقه و نیم جمع بندی. سه دقیقه میفرمایند همکاران.
خیلی خلاصه بگم شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. خب ببینید، ما گفتیم که زنجیره رسانه‌های غرب به دنبال این بوده که برای شنوندگان خودش و برای مخاطبین خودش به عنوان مردم و همشهریانمون یک توهمی ایجاد کنه و فضا رو یک جور دیگری نشون بده. این القای فضای نادرست یکی از آثارش این هستش که به هر حال عده‌ای هستن که توانایی شناخت و تمایز بین خبر اصلی و خبر درست و خبر فیک رو نداشته باشن و به فراخوان این رسانه‌ها گوش بدن و وارد خیابان بشن. من از این فرصت استفاده میکنم و میگم که اینجاست که سهم و مسئولیت رسانه‌های داخلی ما و رسانه‌های به نوعی موافق نظام که الحمدلله همشون اونهایی که در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی فعالیت میکنن جزو همین دسته هستن، رسالت سنگین‌تر و مسئولیت مهمتری هستش. برای اینکه اینها باید بیان و وام بگیرم از اسم برنامه شما این امواج شبهه رو خونسا کنن. ما بسیاری از محتوایی که کتابی اخیراً چاپ شد در خصوص هزاران دروغی که در همین 128 روز در همین 6 ماه گفته شد و رسانه باید بیاد به رسالت خودش عمل کنه برای اینکه این دروغ‌ها رو برملا کنه و به نوعی به مخاطب خودش بگه که مخاطب داخلی خودش بگه که بدون اگر رسانه‌های غربی بهت گفتن که امروز در خیابان ستارخان 50 نفر بازداشت شدن، این واقعی نبوده. یه جمعیتی بوده 25 نفر متفرق هم شدن و هیچ کنونشون هم بازداشت نشدن اتفاقا. یعنی نه تنها 50 نفر نبودن بلکه اصلا از اساس بازداشتی در کار نبوده و بتونه اون روشنگری ها رو داشته باشه.
بله.
من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر رجبی. خب ما به پایان یکی دیگه از قسمت‌های برنامه امواج شبهه رسیدیم. امروز در خدمت با آقایان دکتر رجبی و آقای دکتر کرمی بودیم که هر دو صاحب نظران حوزه رسانه و دانشگاه هستند. به موضوع بحث رسانه‌های بیگانه و تلاش اونها برای تحریف و تاثیرگذاری به اذهان مخاطبان در بحث اختشاشات پرداختیم و در این زمینه تکنیک‌ها و تاکتیک‌هایی که رسانه‌های بیگانه استفاده می‌کنند برای مخاطبان مختلف از توده‌های مردم گرفته تا روشنفکران و نخبگان سیاسی و فکری و غیره و روش‌ها و شیوه‌هایی که اونها در این زمینه استفاده می‌کنند رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم، ضمن ارائه فکت‌ها و در واقع نشانه های بیان و آشکار و همینطور از ابعاد حقوقی موضوع بررسی شد. ضمن تشکر از تمام شما مخاطبان فهیم رادیو گفتگو که همراه ما بودید و به ما گوش دادید، تا برنامه دیگه که همراه شما عزیزان باشیم، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. یا علی، خدا نگهدار.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. به ساعت 17 میرسیم. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه مستند به نام خلق کرد توجه فرمایید.
پاسدار باید تو مملکت کردستان باشد.
از همان آغاز این روز